أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كالظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدغ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. بعد از اینکه اون مطلب عمیق توحیدی را به صورت برهان مشخص فرمود، همون مطلب را به صورت دو تا مثل تنزل داد تا در دسترس فهم همه قرار بگیرد. اگر این کتاب الهی برای خواص بود، همون مطلب قبلی کافی بود. لکن چون هدل للناس است، برای همه مردم هست، هم باید برهان ذکر بشود، هم باید به صورت مثل بیان بشود. مثل ایمان و مؤمن را بیان فرمود، اما مثل کفر و کافران را با دو بخش تبیین کرد. فرمود اینها تلاش و کوشششون بی ثمر است، زیرا اینا هم غاوی هستند، هم زال، هم بی هدف هستند، هم راه گم کرده هستند. اینا تشنه هستند. هیچ انسانی بدون آتش نیست. انسان تشنه کمال است، لکن هم در تشخیص کمال اشتباه میکند، هم در راه تحصیل کمال گمراهی دامنگیرش میشود. لذا فرمود این عملهایی که انجام میدن، عبادتهایی که برای بت‌ها میکنن و مانند آن، مثل آن است که انسان تشنه‌ای به جای اینکه گوش به حرف راهنما بدهد و حرف راهنما را بپذیرد که کوثر کجاست، به دنبال تکاثر میرود. چون به دنبال تکاثر میرود، تمام تلاش و کوشش در این را صرف می کند، در پایان عمر می بیند آتش همچنان هست و به کمال نرسیده و راه ترمیم هم ندارد. داده است اعمال هم که سراب بقیعه. مرحوم شیخ طوسی هم فکران ایشون این قیعه دم اقاع دونند. ادهی رو مفرد تعبیر کردن نظیر تمر و تمره به مانند دار. این سراب را یه انسان تشن آب میپندارد، باید بین این دو ایجاد کرد یا هماهنگی مورد را یافت. یکی این که فرمود حتی اذا جاءه، وقتی که آمد به سراغ اون سراب، دوم که لم یجد شیئا، اگر این معدوم است چگونه جاءه را تحمل می کند، اگر موجود است چگونه لم یجد شیئا را تحمل می کند. بیست که از نظر مکان خب یه شجاعی موجودی است، کرانه افق هست، ولی از نظر آب لم یجد شیئا است، معدوم است، یعنی کسی که از دور کنار افق را به صورت چمن سبز میبیند، اون مکان موجود است ولی چمنی در کار نیست. به سراغ اون مکان آمد میشود گفت جاءه. وقتی اون آب را نمیبیند لم یجده میشود. خب حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده. چرا وجد الله عنده؟ چرا متحیر نیست؟ آیا این ناظر به آن است که وقتی از هر جا بریده شد و قطع طمع کرد خدا را میبیند؟ ناظر به آن است کما لا یبعد. یا نه در کیفر او ده تقدس اله چون سریع الحساب است همون با حسابش رسیدگی میکند. برخی ها را به برزخ و قیامت ارجاع میدهد، برخی زندگی میگیرد. او هم سریع الحساب است و هم صابر است و در فرصت مناسب عقاب میکند. در باره این گروه سریع الحساب است، در اینکه اینها کافرانی بودند که با داشتن همه راه های هدایت عمدن بیراه رفتند. به هر تقدیر این ممکن است که یک انسان جا بری خدا را واقعا می خواهد. چرا دعای مستر مستجاب است؟ اما که بارها واضح بود این امر منقطعه است، با اون میم من کنار هم قرار گرفت ادغام شد. همه منقطعه معنی بل هست، یعنی اونها خدا نیستند. کسی که مشکل مضطر را حد من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء او خداست. خب اگر کسی مسترد واقعا خدا را مشاهده می کند، برای اینکه بالاخره این عالم یه حقیقتی دارد یا ندارد، یک کسی هست که بر کل عالم مسلط باشد یا نه، کسی که در قعر دریا افتاده به تمام راه ها ناامید نیست. چرا؟ برای اینکه می دانم کسی دریا را می یابد، یعنی در اون حال اون کسی که دریا را آفریده قادر و بر دریا هست، در اون حال خدا مشاهده می کند یا باور می کند. لذا در اون حال فقط خدا را می خواند و خدا هم دعای موحد را مستجاب می کند. این که فرمود وجد الله عنده است، تشنه است، از همه وسیله محروم شده، اونگاه خدا را مشاهده می کند. بله خدا را مشاهده می کند، لیکن دیگه حتی فرصت یا الله گفتن هم ندارد. تمام دشواری ها برای کفار این است که در پایان خدا را، حق را، توحید را درک می کنند، می فهمند، ولی نمی تونند ایمان بیارند. بین عمل اراده فاصله است یک، و این اراده تا زمان حیات است دو. وقتی مرگ رسید بین ما و کشف حقیقت فاصله نیست. خیلی از حقایق را ما بعد از مرگ می فهمیم، اما بین ما و عمل هیچ راهی نیست. تمام محرومی حق برای او روشن می شود، ولی نمی تواند توبه کند، نمی تواند ایمان بیاورد. که الیوم عمدن ولا حساب و قدن حسابن ولا عمد. همه ما در دوران زندگی خواب را تجربه کردیم. وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش فلون مطلب را از فلون شخص که در عالم رویا دیدیم سوال میکردیم. این چنین نیست که در عالم رویا سوال در اختیار عقاید و ملکات قبلی ماست. همین انسان باید بیداری رو مواظب باشه تا خواب خوب ببینه. اگر در بیداری مالک حرفای خود، اندیشه های خود و آرای خود و اخلاق خود بود، تو خوابم میتونست سوالهای خوب داشته باشه. وگرنه کسی که در بیداری مارش دارد که در اختیار نفس مستقل یا امار بسیو قرار دارد، در عالم خواب هم اینشین است. خیلی بزرگان رو خواب میبیند یا مناظر خوبی خواب میبیند، که بیدار شد میگه حیفاش من فلو مطلبی میپرسی. نمیشود گفت که انسان در عالم خواب هم مثل عالم بیداری سوال در اختیار سائل باشه. خب بنابراین حسرت خدا را در اون حال مشاهده میکنه، فوجد الله این رو، اما خدا به عنوان احار برای او ظهور میکنند، اشد الماغبین ظهور میکنند، نه ارحم الراحمین. فوجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. همین دیگه در این آیه در منزل زید بن ارقم مطرح بود، در منزل زید بن ارقم که چند نفر نشسته بودن و مبارک از دردشان داشتن تفسیر میشدن، که فرمودن روز قیامت طوریست که 50,000 سره. حالا خود زید بن ارقم یا یکی از حاضران در اون محفل تفسیر به حضرت فرمودند والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است، به اندازه یه نماز است. حالا یه نماز 4 رکعتی انسان با همه مستحباتش حد اکثر 18 دقیقه طول می‌کشه. و این 50,000 سال برای مؤمن 5 دقیقه است، برای اینکه همه کارا رو کرده بود. حالا یا 50 موقف است، ایستگاه است، ایست بازرسی است، سوال و جواب است، یا راه های دیگر. بنابراین در این حال که 50,000 سال است، برای بعضی از مؤمنان 5 دقیقه است، ولی در اینجا سال قیامت نیست، سال همون حالت موت است. خب من می دهیم که برخی ها گرفتار جهلن و برخی ها گرفتار جهالت. اونا که گرفتار جهلن، اگر جهلشون جهل بسیط باشد که همون شک راه درمان بازه، ولی اگر جهل مرکب باشد یعنی ندانن و ندانی که ندانن راه درمانش پیچیده است. اگر گذشته از جهلی گرفتار جهالت، اگر گذشته از جهل علمی گرفتار، یعنی هم در اندیشه مشکل داشت هم در انگیزه، این میشه ظلمات و بلها و عقوبت. جهل مرکب با آسانی در مبادی نیست، جهالت عملی هم وقتی که درازا کشید در منپذیر نیست. اگر جهالت عملی بل علمی کنار هم قرار بگیرد دیگه ظلمات و بعض دوها فوق بعض. در بعض از آیات که از آیه 122 تعبیر این بود، فرمود امن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. خب برخواستن که در بخش اندیشه عالمه، تو بخش انگیزه آدم با تقوایند و این دورون علام و سه عادل، در قبال یه عدی هستن که فلومات هم، هم تو بخش علمی مشکل دارن هم بخش عملی مشکل دارن. همون که او منکان میکن فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس، با اینکه حرکت میکنن با علم افکار دانشمندان روشن میکنن، یه عدی را پرفرو میکنن، این در با نور جامعه حرکت میکنند. چند مثل هو که ظلمات لیسه به خارج منها، اون شخص با کسی که در ظلمت های متراکم است به خارج شده نیست، یعنی نفهم میکنند. بنابراین انسان اگر وارسته بود نور پیاه را شفاف و روشن میکنند و برکت او را روشن شدن را دیگران هم اون را حتی میکنند. اما این شخص فرو رفته در ظلمت است، بیرون بیاد نیست، لیسه به خارج منها، نمیتونه خارج بشه. کذالک زوجن للکافرین ما کانوا یعملون. این گروه مثالشون همان است که نمی آیند و گاهی هم به انبیاشون علیهم السلام میگویند به این که سلام علینا و اثم لم تکن من الواعدین. اینا کسانی هستند که ظلماتون بعضا فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دست خودش رو ندید، دست یعنی قدرت، حالا تنها این دست که نیست، حالا این چه نیست که حالا دست خودش نبینه، پای کنایه از قدرت است، این قدرت خودش از دست داد، هیچ توانی ندارد. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، برای که در تلیعه اون با آیات ترفست این بخش اخیر آیه 35 این چنین بود، الله نور السماوات و الارض. خب اگر این شخص نورش رو از خدا نگیرد از کجا میتواند نور بگیرد؟ بعد میفرماد میکنید میبینید همه در تسبیح گویی اون بنی آدم اندو بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار کرد. گرچه به همه میتواند خطاب، این خطاب میتواند به همه متوجه به همه باشد، لیکن اونی که میبینه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو اهل بیت. فرمود علم تره، مگه نمیبینی که آسمان و زمین و همه پرنده ها دارن تسبیح حق میگویند؟ خب بالاخره این جرم سنگین پرنده، این باید محروم جاذبه باشد به زمین بیفتد، ولی گاهی هم که پر میزند ممکن انسان بگوید به این که در حال دفیف به پر زدن ممکن است یه توانی داشته باشد، در بی پر هست بالها را باز کرده، پرها را باز کرده، صافات است، قدرت حق را بهتر می شود دید. فقط این در تمام حالات این موجودات تسبیح گوی حق هست. تو سوره مبارکه اسراء گذشت که هر موجودی مسبح حق است، تسبیحش با تحمید آمیخته است، این من شیء الا به با تحمید آمیخته است. اونجا بیان لطیف سن الاستاد این بود به این که هر موجودی نقص خودش را احساس میکند، عیز خود را میبیند. یک، به کسی پناه میبرد که سبوح و قدوس از نفس و عیب باشد. این دو، چون یک ناقص به ناقص مراجعه نمی کند، یک ناقص به کسی که منزه از نقص است مراجعه. کسی اون منزه از نقص نیاز این ناقص را برآورد، این ثناگوی او می شود. این سه، مجموع این امور به این صورت در می آید، این من شیء الا یسب بهو به همدهی چهار. این امور چهارگانه از اون آیه استفاده شد. در اینجا فرمود همه دارن او رو تسبیح میکنن. این که همه دارن او رو تسبیح میکنن، کسی مراجعه میکنن که منزه از نقص حاجت باشد، چون اگر دیگری هم مثل اینها محتاج باشد که کاری از دست او بر نمی آید. لذا فرمود تو اگر درست بررسی کنی کاملا میبینی. تو اوائل سوره مبارکه بقره که فرمود به ان منها کل هجاره و اشد خشیه، یا بعضی از سنگ ها هستن که به ان منها لمایه به تو من خشیت الله، اونجا گویا این حدیث بود. هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله از ما، هم جناب زمخشری از اعیان اهل سنت، هر دو نقل کردن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قبل از اینکه به مقام رسالت و نبوت مبعوث بشم، وقتی عبور میکردم اون سنگی که مخصوص است به اینی لعرف و قرآن، الانم میشناسمش، هر وقت من میدید سلام میکرد. یه روایت نورانی از حضرت امیر هست که ما وقتی از مدینه خارج شده بودیم هیچ درختی نبود، هیچ سنگی نبود، مگر اینکه به حضرت سلام عرض میگد. خب این رو اونا میبینن، بله، اما خطاب به همه نیست. اونا میبینن به ما میگن علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. اون بیان لطیف برای میرداماد این است که در جریان اون تسبیح حساب سنگریزی دست اون کافر، معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم این نبود که سنگریزی را گویا کند، اعجاز حضرت در این بود که پرده غفلت را از گوش اون کافر برداشت تا اون کافر بشنود، وگرنه این تسبیح گویی همیشه هست. خب علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و تیرو، در حالی که صافاتن، تیر در حال دفیف هم این کار می کند، اما در حالی که پر نمی کشد، بال نمی زند، همچه صاف تو آسمان دارد راه می رود، حالت اعجاب انگیز دیگه، چگونه این جرم سنگین سقوط نمی کند. ما یمسکهن الا الرحمن، هیچ کسی نمی تونه نگه بداره مگر اراده الهی. خب این اراده میبینید در خود ما اثر داره. یک گوشه ای رو انسان من عرف نفسه و فقط عرف ربه، میبینید این بدن بالاخره یا 60 کیلو یا 70 کیلو یا کمتر یا بیشتر، اینا که میپرن 2 متر 3 متر 4 متر میپرن، یه کسی هست بالاخره این لاشه 60 کیلویی رو از اینجا اونجا پرت میکنه دیگه، این همون نفس دیگه. روح این ورزشکار، نفس این ورزشکار این لاشه رو پرت میکنه اونجا، مثل یه کسی قدرتمند است یه بار 60 کیلو رو پرت میکنه تا هوش میرسه. بالاخره این که میگه میپرد، کی میپره؟ کی میپرونه؟ کی میبره؟ اون روح این بدن رو 60 کیلومتر است یا 70 کیلومتر است 3-4 متر فرق میکنه اون طرف در. پس میشه یه روحی یه بدنی رو جابجا بکنه. خود ما الان با آیات الهی غرقیم و داریم زندگی میکنیم. کی رو میبره؟ کی رو میاره؟ کی رو مینشونه؟ کی رو میخوابونه؟ یه روحی که این بدن رو تدبیر میکنه. وقتی از این بدن فاصله گرفت این میشه یه لاشه سرد. کل جهان را اراده الهی داره میگردونه که فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. در اینجا فرمود او تسبیح گوی حق است. مرحوم شیخ طوسی متاسفانه این ضمیر علمه را دو تا احتمال داد. یکی اینکه کلون قد علمه، یعنی کل واحد از من فی السماوات و الارض و طیر، اینا کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه. این احتمال اول است که این رو اجود دانستن. احتمال دوم که او رو اجود ندانستن اون است که ضمیر علمه به کل برگرده، در حالی که اجود همین است که ضمیر علمه به کل برگرده. همه میدونن در چه کار میکنن. علم خدا همگانیست و همیشگیست. در پایان آیه آمده است الله علیم و ما یفعلون. این رو نباید دلیل اون قول گرفت که ضمیر علمه به الله برگرده، این رو باید دلیل اون قول گرفت که ضمیر علمه به کل برگرده. همه میدونن دارن چه کار بکنن و خدا هم به همه کارها عالم است. وگرنه اون میشه تکرار. سولن علی تکرار ضمیر علمه به کل برمیگرده نه به الله. در پایان فرمود به الله و علیم و ما یفعلون. خب همه میدانن که دارن تسبیح میکنن. تسبیح هم گاهی در مقابل تقدیس است، گاهی جامع تقدیس. اگر در مقابل تقدیس بود گفتیم سبوح قدوس، یا اون چنانکه ملائکه گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. تسبیح عبارت از تنزیه از عیب است، تقدیس عبارت از تنزیه از نقص است. بین عیب و نقص فرق فراوان است. اگر یه اتاقی 3x4 بود، یه فرش 12 متری که یک گوشش سوخته بود یا گوشش کهنه بود مندرس بود، میگویند این فرش معیب است، این فرش عیب دارد. اما اگر یه فرش 2x نوع تمیز گذاشتند، نمیگن این فرش معیب است، میگن این فرش ناقص است. نقص یک کمال محدود است، عیب آن است که همون مقداری که دارد زده است. بین عیب و بین نقص فرق فراوانی است. تسبیح تنزیه از عیب است، تقدیس تنزیه از نقص است. خدای سبحان همونطوری که منزه از ظلم است، منزه از جهل است، منزه از عیوب دیگر است، مقدس از علم ملائکه است، مقدس از علم انبیا است، مقدس از علم اولیا است. برای اینکه علم انبیا، علم اولیا، علم ملائکه مثل هستی اینها محدوده و ناقص است. هر محدود ناقصه. به ذات اقدس اله علمش نامتناهی است و ازلی. بنابراین تنزیه از نقص رو میگن تقدیس، تنزیه از عیب رو میگن تسبیح. این در صورتی است که تسبیح در مقابل تقدیس قرار بگیرد، نظیر سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، یا نظیر حرف فرشته ها که می گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اما اگر تسبیح علم دارند، دیگه به دلیل که در بسیار از روایات دارد اینا شهادت میدهند. خب اگر مکان نداند که کی آمده در اینجا نماز خونده، مسجد نداند کی آمده و کی نیامده، چگونه میتواند شفاعت کند و شهادت بدهد و شکایت کند؟ اون همسایه هایی که نیامدن مسجد شکایت میکند، اونهایی که آمدن مسجد هم شهادت میدهد هم شفاعت میکند. خب در قیامت ظرف قیامت ظرف ادای شهادت است، نه ظرف تحمل. شهادت اون وقتی مسموع است که شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد و درک بکند و تحمل بکند و یادش نرود، بعد در محکمه ادا کند. خب اگر اینها در قیام در دنیا متوجه نباشند و ندانند، در قیامت خدا اینها را عالم بکند، این شهادت نیست. اونگاه خود متهم بگد خدا یا تو یادشون دادی. ولی اینها که در قیامت شهادت میدهند، زمین شهادت میدهد، اون مکانی که انسان گناه کرده شهادت میدهد، یا اون مکانی که انسان نماز خونده اطاعت کرده شهادت میدهد، برای اینکه میفهمم دیگر. خب فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. بعد فرمود برای تسبیح مسئله ولله ملک السماوات و الارض، او هم مالک است هم ملک، هم ملک اوست برای اینکه او خلق کرده، هم ملک اوست یعنی نفوذ و سلطنت دارد، تبارک الذی بیده الملک، همه ملک اویم و همه هم به او بر میگردن که مسیر همه به اوست، مسیر با ساق نه مسیر با سین. مسیر با سین همانا سفه با اینکه کاد هون الارب بکه کت هنف ملاقی. مسیر با ساق یعنی سیرورت است، انسان به جایی میرسد که مظهر اسمی از اسماء ذات اقدس اله میشود به حدی که امکان داشته باشد. بعد نمونه دیگری برای ربوبیت و نورانیت جهانی ذکر میکند، میفرماید شما مگر نمیبینید؟ این دیگه قابل دیدن هست برای همه، مخصوصا برای هواشناسا. فرماید یه هوای صاف و شفافی است که همه تون دارید، از نقطه دور اون دورترین نقطه دریای مدیترانه مثلا یه نسیمی اول پیدا میشه، بعد کم کم تون میشه، کم کم ابر پیدا میشه. این ابرها چند گونه خواهند بود، بعضی نرم بعضی مادن، بعد بین این ابرها یک نکاح و ازدواجی برقرار میشه، تلقیح میشه، این ابرها باردار میشن. وقتی باردار شدن مأموریت پیدا میکنن که بارشون را به زمین بنهند و وضع حمل کنند. در این صورت ذات اقدس اله برای اینها رحم درست میکنه که اینها اگر بخواهن بارون ببارن شلنگی نبارن، اگر بخواهن برف ببارن بهمن نبارن، اگر چون که این توده های سنگین ابر اگر محصولشون را که برف هست بخواهن از غیر رحم برف بباره، خب میشه بهمن دیگه. بهمن بهمن که میگن چون غالبا تو ماه بهمن این حادثه رخ میدهد میگن بهمن، یه طوفان و یه گردبادی تو این قله‌ها و دامنهای کوه پیدا میشه، یک چون به صورت گردباد است کل این برفهای دامنه را جمع میکنه به صورت یه گلوله در میاره، دو این گلوله چند تونی میاد جاده رو میبنده، سه میگن اونجا بهمن آمد، چون غالبا تو ماه بهمن. اگر ذات اقدس اله رحم درست نکنه برای اینا، قطره قطره ای نباشه، دانه دانه ای نباشه، نه از شدت شلنگ باران میشه زندگی کرد، نه از بهمن ابر. اینا رو تو این آیه ذکر میکنن. اینی که ما میگیم علوم اسلامی رو میشه از قرآن استفاده کرد یعنی این. همونطوری که از لا تنقض الیقین که یه خط بیش نیست بیش از 50-60 جلد کتاب رو فقهای ما نوشتن، باد و باران، هواشناسی، بادشناسی، برفشناسی، تگرشناسی، همه اینها رو از این آیات میشه استفاده کرد. خب چطور لا تنقض الیقین یک خط میشه 50-60 جلد کتاب، او میشه اسلامی؟ اگر از این آیه و امثال این آیه ما هواشناسی در بیاریم اسلامی نیست؟ ما دلمون میخواد علم اسلامی این باشه که به یا ایها الذین آمنو، همونطوری که نماز اذان داره و اقامه داره و رکعت اول و دوم و سوم و چهارم و شکیات همه داره، اینجور را ما بارنشناسی و هواشناسی بگیم، اون میشه عبادیات. خب اگر همه ما میدونیم از مال قبل از 100 سال رو ما ذکر نمی کنیم، از 100 سال قبل تا الان تقریبا 50-60 جلد کتاب از یه خط در آوردن دیگه. این سعی مشهور عالمان دین ماست در فقه اصول، رفع امتی هم بیش از یه خط نیست. عقل است و عقل است و عقل، عقل جدیت میکند، تلاش میکند، استخراج میکند، انبات میکند و این میشه حجت شرعی. ما دو تا اشتباه کردیم، یکی این که خیال میکنیم علم دینی همونطور است که نظیر سیه حماد روایت را از اذان و اقامه شروع میکنه تا السلام علیکم اونجور وارد بشه تا فیزیک و شیمی بماید بده، یک. ثانیاً ما این عقل را بشری میدونیم، حرف اسلامی میزنیم و مثل قارون فکر میکنیم، میگیم اینا بشری است. بشر همان است که علم یکون نطفة من بنی یمنا، اون بشریه. هر چه علم است و دانش است و نور است، علم الانسان ما لم یعلم است و میشه حجت شرعی. مگر میشه انسان یه چیزی رو بفهمه و حجت شرعی نباشه؟ مگر کسی میتونه بگه من این علم به خودم تحصیل کردم، هر جوری خواستم به کار میبرم، یا دیگری داد و دیگری از ما مسئولیت میطلبد؟ این که چند برابر لا تنقض الیقین به شک، که از این آیات درباره علوم طبیعی فراوان در قرآن کریم است. فرمود مگر نمیبینید علم تر ان الله یزجی، ازجا اون کار اندک است. این که میگن بضاعت مزجات، مزجات یعنی کم، بضاعت معنی کم نیست، این مزجات معنی کمه، یعنی بضاعت اندک. اول نسیمه، اول کمه، اول که طوفان نیست، تنباد نیست، سونامی نیست، اول یه نسیم کمیه. این کم نسیم کم ابر رو آرام آرام حرکت میدهد، بعد این ابرهای پراکنده را جمع میکند کنار هم، بعد اینها رو رکام قرار میدهد، در بخشای دیگر دارد و ارسلن ریاه لواقه تلقیح میکند، عقد نکاح میکند اینها. بعد وقتی باردار شد میخواد این بار را به زمین بنهد، به صورت ودق در میآید، نه شلنگ و نه بهمن. این ودق، این قطرات، من خلالهی، این بیان نورانی ائمه علیهم السلام، این روایت هم زیل همین ایست که غربالی میبارد و اگر غربالی نبارد مثلا ودقه اخرجو من خلالهی، یعنی از لابلای این ابر، که این غربالی باریدن برای صیانت مزرعه هاست، مرتعه هاست، مرتعه هاست زندگی است. فکر القدقه یخرج من خلالهی و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. الحمد لله رب العالمین.